اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم لیلی ماهبیب عظیمی به توجه میرسانه.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلی ماهبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرهای این ساعت. قرار است دور تازه کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس یا توییتر سابق دیروز نوشت که این کمپاین در همه ولایت‌های افغانستان به روز دوشنبه را اندازی می شود. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. با گزارش برخی از رسانه‌های محلی افغانستان، نخستین مورد مثبت پولیو در سال 2024 در این کشور در ولایت غزنی به ثبت رسیده است. سال گذشته میلادی 6 مورد مثبت این بیماری در ولایت ننگرهار مشاهده شد. افغانستان و پاکستان دو کشوری‌اند که هنوز موفق به محو پولیو نشده‌اند. پولیو بیماری ویروسی و غیر قابل درمان است و یگانه راه جلوگیری از آن تطبیق واکسین آن است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از آغاز پرواز شرکت خصوصی هوایی کامیر از ولایت خوست به شهر دبی امارات متحده عربی خبر می‌دهد. این وزارت در شبکه ایکس نوشته است که پروازهای دو طرفه این شرکت از میدان هوایی خوست به دبی دیروز یک شنبه آغاز شد. در ادامه گفته شده که کامیر هفته دو پرواز به روزهای یک شنبه و پنج شنبه از خوست به دبی و برعکس آن را انجام خواهد داد. قبل از این شرکت هوایی آریانا در ماه دلو سال گذشته پروازهایش را از خوست به شهر العین امارات متحده عربی آغاز کرده بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته پروازهای خارجی به افغانستان محدود شده است. امیرخان متقی خواهان اشتراک معنادار نمایندگان طالبان در نشست دوحه شد. وی این مطلب را در دیدار با تامس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در کابل ابراز کرده است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه حکومت طالبان به نشر رسیده است آمده که آنان در مورد چگونگی برگزاری نشست دوحه بررسی‌های خود را انجام می‌دهند و موقف خود را نیز در مورد ابراز خواهند داشت. تامس نیکلسن تاکنون در مورد دیدار تازه خود با امیرخان متقی که روز قبل صورت گرفته تبصره نکرده است. قرار است نشست دوحه به تاریخ 30 مای جون برگزار شود و 2 روز ادامه یابد. طالبان تاکنون رسما نگفتند که در این نشست اشتراک خواهند کرد یا خیر. مقام‌های محلی طالبان برای ولایت ننگرهار می‌گویند که در اثر غرق شدن یک قایق کوچک در بخش‌های این ولایت کم از کم 8 تن جان باخته و شمار دیگری مجروح شده‌اند. این حادثه حوالی ساعت 7:30 صبح روز شنبه اول ماه جون در بخش‌های از ولسوالی مهمندره این ولایت به وقوع پیوست. صدیق الله قریشی بدلون، رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت، با فرستادن پیام به خبرنگاران گفته است که تاکنون 16 نفر از سرنشینان این قایق کوچک از دریا نجات داده شده و از این میان 11 تن آنان برای درمان به شفاخانه منتقل شده اند. بدلون افزوده است که وضعیت صحی 3 تن از مجروحین وخیم است و آنان برای درمان به شفاخانه ولایتی جلال آباد انتقال داده شده اند. مقامات محلی طالبان از آغاز کار اعمار استحکامات در اطراف منار تاریخی جام در ولایت غور خبر دادند. منار جام در حاشیه هریرود قرار داشته و هر سال در فصل بارندگی خطر سیلاب‌های این منار را تهدید می‌کند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور اول ماه جون گفت یک هیئت آنها وضعیت هریرود را ارزیابی کرده که اخیراً دچار سیلاب شده است. در اعلامیه طالبان گفته نشده که کار اعمار استحکامات در اطراف منار جام دقیقاً چه زمانی تکمیل خواهد شد. منار باستانی جام که 65 متر ارتفاع دارد با بیش از 800 سال قدمت تاریخی در فهرست میراث‌های بنیاد آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی قرار دارد. در هفته‌های اخیر سیلاب‌های مدهش ناشی از باران‌های شدید علاوه بر ولایت غور، بسیاری از ولایات غرب، شمال و شمال شرق افغانستان را به شدت متأثر ساخت. حکومت طالبان میگوید که جنرال قنسول افغانستان در مشهد پس از یک ماموریت 5 ساله از کار برکنار و از او خواسته شده که به کابل برود. وزارت امور خارجه طالبان روز گذشته در اعلامیه گفت پایان کار عبدالجابر انصار در مطابقت با کنوانسیون وین در امور دیپلماتیک و قنسولی قرار دارد. در این اعلامیه آقای انصار به عدم شفافیت در وظیفه و جمع‌آوری عواید قنسولگری و دخالت غیر مسئولانه در ارائه خدمات قنسولی به مردم متهم شده، اما هیچ سند ارائه نشده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران پنجشنبه گذشته گفته بود که تهران از مقامات طالبان انتظار دارد که هر گونه تغییر و تبدیل کارمندان قنسولگری افغانستان در مشهد را بر اساس روش‌های پذیرفته شده بین المللی انجام دهند. قبل از این گزارش‌های منتشر شده بود که عبدالجابر انصار جنرال قنسول حکومت مخلوع افغانستان در مشهد از سوی طالبان برکنار و شخص دیگر به جای وی مقرر شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. انفجار در بلگرود روسیه منجر به کشته شدن معاون یک اداره محلی شد. والی منطقه بلگرود در جنوب روسیه هممرز با اوکراین می گوید ایگور نیچیپورنکو معاون یک اداره محلی این منطقه در نتیجه انفجار مهمات کشته شد و 3 مقام محلی دیگر به طور سطحی زخم برداشتند. ویاچسلاو گلادکوف در پیام در تلگرام دیروز نوشت که انفجار در محله کروچانسکی رخ داده اما جزئیات بیشتر نداد. وی همچنان گفته است که 6 غیر نظامی که بسیاری از آنان با یک بس در شهر شیبیکینو سفر می کردند در حمله راکتی زخمی شدند. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نتوانسته است به طور مستقل این گزارش ها را تایید کند. در همین حال وزارت دفاع روسیه گفته است که 2 طیاره بی سرنشین اوکراین را بر فراز بلگورود و کورسک منطقه همجوار آن شب هنگام سرنگون کرده است. این وزارت افزوده است که 1 طیاره بی سرنشین دیگر را بالای بحیره ازوف سرنگون کرده است. مقام‌های اوکراینی در این باره تا کنون چیزی نگفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز یکشنبه گفت درباره نیازهای دفاعی کشورش با لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفتگو کرده است. زلنسکی و آستن در حاشیه نشست امنیتی موسوم به دیالوگ شانگریلا در سنگاپور دیدار نمودند. رئیس جمهور اوکراین در پیام در تلگرام گفت هر دو طرف در مورد نیازهای دفاعی اوکراین تقویت سیستم مدافعه هوایی این کشور و آمادگی برای توافق امنیتی دو جانبه بحث کردند. زلنسکی از شرکای غربی خود می‌خواهد که کمک نظامی بیشتری به اوکراین فراهم کنند. اضافه بر 2 سال است که اوکراین در برابر تهاجم ناموجه روسیه مبارزه می‌کند. صدر اعظم اسرائیل برای پذیرفتن آتش بس در غزه تحت فشارهای بیشتر قرار گرفته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از آن با فشارهای فزاینده روبرو شده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طرح را برای پایان دادن جنگ در غزه بر روز جمعه اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس بسیاری از اسرائیلی ها از نتانیاهو میخواهند که این پیشنهاد را بپذیرد، اما متحدین راستگرای تندرو تهدید کردند که حکومت نتانیاهو را سقوط خواهند داد اگر او پیشنهاد را قبول کند. صدر اعظم اسرائیل گفته است تا زمانی که شرایط کشورش برای پایان جنگ در غزه پذیرفته نشود آتش بس دائمی برقرار نخواهد شد. از سوی هم در تظاهرات بزرگ به روز شنبه به رهبری خانواده‌های گروگان‌ها در بند گروه حماس از حکومت اسرائیل خواسته شد درباره رهایی آنان اقدام کند. ایالات متحده، مصر و قطر 3 کشور میانجی بر اسرائیل و حماس فشار آورده میگویند که طرح پیشنهادی نقشه راه را برای آتش بس دائمی و ختم بحران در غزه ارائه میکند. با گفته آنان این طرح زمینه را برای رهایی گروگان‌ها و آزادی زندانیان فلسطینی نیز فراهم میکند. گروه شبه نظامی حزب الله میگوید یک طیاره بی پیلوت اسرائیلی را بر فراز جنوب لبنان سرنگون و بر یک پایگاه نظامی اسرائیل راکت فایر کرده است. این اظهارات درست چند ساعت پس از حملات طیاره های بی پیلوت اسرائیل صورت گرفت که با کشته شدن حداقل 1 تن و زخمی شدن شماره دیگر انجامید. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود شنبه اول ماه جون در اعلامیه گفت که جنگجویان این گروه یک طیاره بی پیلوت هرمس 900 کوچاو اسرائیلی را سقوط دادند. با افزایش فشارهای نظامی اسرائیل بر شهر رفح در جنوب نوار غزه تبادل آتش در امتداد سرحد لبنان و اسرائیل در هفته‌های اخیر شدت یافته است. اندونزیا آماده اعزام نیروهای حافظ صلح برای آتش بس در نوار غزه است. رئیس جمهور جمهور اندونزیا میگوید در صورت لزوم کشورش آماده اعزام نیروهای حافظ صلح برای تامین آتش بس در نوار غزه است. پرابو سوبیانتو رئیس جمهور اندونزیا شنبه اول ماه جون طی سخنرانی در یک کنفرانس همچنین گفت پیشنهاد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برای آتش بس در نوار غزه گام به سمت درست است. شماری از کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، مصر و قطر سعی می کنند که تلاش ها را برای تأمین آتش بس در نوار غزه هماهنگ سازند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه فرمول نشست صلح را به هدف ترسیم مسیر به سوی صلح در اوکراین تشریح کرد. زلنسکی در سخنان با گروهی از مقام های ارشد دفاعی در کنفرانس امنیتی نخست آسیا گفت که اوکراین پیشنهادهایی را بر ارائه در اجلاس سران در سوئیس با عنوان مبنای بر صلح دارد که به امنیت هسته‌ای، امنیت غذایی و آزادی اسیران جنگی و بازگشت کودکان اوکراینی ربوده شده توسط روسیه می‌پردازد. عبدالواجد عادل برگردان گزارش اسوشیتد پرس تقدیم می‌کند.
ولادیمیر زلنسکی در سخنان با گروهی از مقامات ارشد دفاعی در کنفرانس امنیتی نخست آسیا گفت که اوکراین پیشنهادهای برای ارائه در اجلاس سران در سوئیس به عنوان مبنای برای صلح دارد که به امنیت هسته‌ای، امنیت غذایی و آزادی اسیران جنگی می‌پردازد و بازگشت کودکان اوکراینی ربوده شده توسط روسیه را تأمین می‌کند. او گفت که زمان برای بازگشت فرزندان این سرزمین که اکنون در روسیه از دست می رود.
در اجلاس سران به سه نقطه از فرمول صلح خواهیم پرداخت. امنیت هسته‌ای، امنیت غذایی و آزادی اسیران جنگی و البته کودکان اوکراینی ربوده شده توسط روسیه. زمان رو به اتمام است و فرزندان ما در سرزمین پوتین بزرگ می شوند، جایی که با آنها آموزش می دهند که از وطن خود متنفر باشند و با آنها دروغ گفته می شود و با آنها گفته می شود خانواده ندارند، در حالی که عزیزانشان در خانه در اوکراین منتظر آنها هستند.
زلنسکی همچنین به این گروه متشکل از بیش از 500 نماینده از حدود 40 کشور گفت که ناامید است که برخی از رهبران جهان هنوز حضور در کنفرانس را تایید نکردند. زلنسکی:
можна не брати участь саміті ми. Це значить, що ти не бачиш в цьому форматі наближення закінчення війни.
ما متقاعد شدیم که جهان ما میخواهد متحد باشد تا بتواند در هماهنگی کامل عمل کند. ما متوجه شدیم که ملت ما این مفکوره را که کسی مخفیانه تصمیم میگیرد و آنها را تحمیل میکند رد میکنند. آنچه مورد نیاز است گفتگوی باز و فراگیر است.
و هیچ کشوری را با نام مشخص نکرد، اما مشارکت احتمالی چین، مهمترین متحد روسیه، به عنوان یک موضوع کلیدی تلقی شده است. انتظار می رود تفرجگاه بورگن استوک در نزدیکی لوسرن میزبان گرده همایی 15 تا 16 جون باشد که مقامات بلندپایه دولتی از ده ها کشور را در پی طرحی که در ماه‌های اخیر توسط زلنسکی و ایگنازیوس کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس ارائه شده است جلب خواهد کرد. دیپلمات ارشد سوئیسی گفت که بیش از 100 کشور به این گرده همایی دعوت خواهند شد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
به دلیل افزایش فشارهای داخلی در اسرائیل بر آزادی گروگان‌ها از قید حماس، اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل از جو بایدن به خاطر ادامه تلاش‌هایش جهت رهایی گروگان‌ها سپاسگزاری کرد. در همین حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از اعلام توافقنامه پیشنهادی بایدن با فشارهای روبرو شده تا جنگ در غزه را خاتمه ببخشه. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از جیلا نوری میشنوین.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه از پیشنهاد جدید سه مرحله‌ای برای ختم جنگ غزه پس از 8 ماه و رهایی گروگان‌ها خبر داد. در واکنش رئیس جمهور اسرائیل از جو بایدن به خاطر ادامه تلاش‌هایش برای رهایی گروگان‌های اسرائیلی تمجید کرد و گفت او از نتانیاهو برای رسیدن به یک توافق برای رهایی گروگان‌های اسرائیلی حمایت کامل می‌کند. There is
no greater commandment. هیچ مسئولیت بزرگتر از رهایی افراد از قید گروگان‌ها نداره، به خصوص آنانی که اتباع اسرائیل هستند و اسرائیل نتوانسته از آنان دفاع و مراقبت کند. برای ما فرض است تا آنان را در چارچوبات یک توافقی که علایق اسرائیل در آن حفظ شود به خانه‌هایشان برگردانیم.
شام شنبه تظاهرات بزرگ در اسرائیل به رهبری خانواده‌های گروگان‌ها در قید حماس بر آن انداخته شد و بار دیگر از حکومت اسرائیل خواسته شد تا سریع اقدام کند. بایده روز جمعه همچنان گفت که ملیشای حماس اکنون توانایی انجام حملات بزرگ مشابه 7 اکتبر به اسرائیل را ندارد و از اسرائیل و حماس خواست تا با رسیدن به یک توافق 100 گروگان باقی مانده آزاد گردند، 830 نفر سپرده شود و یک آتش‌بس دوامدار برقرار گردد. نتانیاهو پس از پیشنهاد توافقنامه بایدن با فشارهای زیادی در داخل اسرائیل روبروست، اما حزب رازگرای او را تهدید نمودند که این توافق سبب سقوط حکومت او خواهد شد. از سوی دیگر اردوی اسرائیل تصاویری را منتشر کرده است که قوای آنها در باریکه غزه عملیات انجام می‌دهند. نیروهای دفاعی اسرائیل در این اعلامیه گفتند که منصوبین اردو بر اساس معلومات دقیق استخباراتی در شهر رفح در جنوب غزه عملیات انجام می‌دهند. در این اعلامیه همچنان آمده است که قوای اسرائیلی به رقم بزرگ اسلحه در منطقه دست یافته و آن را از بین بردند. اسرائیل به تاریخ 6 ماه می عملات بر شهر رفح آغاز کرد که در آنجا میلیون‌ها فلسطینی پس از آغاز جنگ بدین سو پناه بردند و فعالیت‌های کمک‌های بشری ملل متحد در منطقه را با وضعیت دشوار روبرو ساخته است.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
ظفرعلی شمسیوف از شهر دوشنبه تاجیکستان گل پرور است. ای جوان گل‌های بنفش پرورش می‌ده و می‌خواهد که هر کس شغل پسندیده خود داشته باشد که نه تنها جالب بلکه همزمان برای جامعه و طبیعت هم مفید باشد. نورانگیز رستمزاده از تاجیکستان در این مورد گزارش می‌دهد.
دهلیز خانه ظفرعلی شمسیوف، جوانی 21 ساله که از 13 سالگی علاقه‌مند پرورش گل به ویژه گل‌های بنفش است. او میگوید که نخست برای سرگرم شدن در جریان تعطیلات مکتب به پرورش گل رو آورد. سپس این کار به سرگرمی برایش تبدیل شد و اکنون پرورش گل برای وی معنی زندگی است.
همه چیز از همون یک تو بنفش که من 8 سال پیش خریداری نموده بودم شروع گردید است. بعد از آن که من به گل‌ها عشق پیدا کردم تابستون شد. درس‌ها تمام شدم و من تصمیم گرفتم که به بازار یک گل دیگر روم. رفتم و در آنجا با یک آدمی که با فروش گل‌ها مشغول بود شناس شدم و با او همچون یاردمچی به کار در آمدم و 3 ماه در روز در آنجا کار کردم. 3 ماه در روز تابستونی که تسپون بود.
در حال حاضر ظفرعلی در خونه‌اش نزدیک به 700 نوع مختلف گل بنفش را پرورش می‌دهد. در کنار پرورش گل، این جوان گل‌های بنفش را پیوند نیز می‌کند. ظفرعلی یکی از اهداف اصلی خود را تولید انواع نوع این گل‌ها را در دیگر کشورهای جهان همچون نوع تاجیکی معرفی کند.
این نمودی گلی بنفشه که عین حال در دست من قرار دارد، فرشته نام دارد و نمودی تاجیکی است و این گل را خودی ظفرعلی شمسیف این گل پروری تاجیک سلکت کرده است.
سفرعلی گلهایش را اینچنین در نمایشگاه های گوناگون نشان داده و جایزه های مختلف را به دست آورده است. سفرعلی دانشجو هم است و در رشته اقتصاد تحصیل میکند. اما بیشتری وقت خود را صرف پروریش گلها میکند.
با سلکسی گلهای بنفشه مشغول شدن من این معرفی کردن وطن خود در تمامی دنیا که گلپرورانی دنیا فهمند که در همین دولت سلکسیونر ها هستند، آنها با سلکسی همین گلها مشغول هستند. انا این سورت تاجیکی است، انا این سورت سلکسی تاجیکی است و این یکی از مقصدهای اساسی با سلکسی مشغول شدن من میباشد و علاقه سورت های تاجیکی در بسیار دولت های دنیا پرورش کرده میشوند.
پیام دیگری سفرعلی از این کارش در آن است که میخواهد برای نسل جوان نمونه و تاثیرگذار باشد تا آنها نیز شغل‌های پیدا کنند که نه تنها برای خودشان بلکه برای جامعه هم مفید باشد.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
ایالات متحده بزرگترین اهدا کننده کمک های توسعوی و امدادهای اضطراری در جهان است. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID یک اداره حکومتی مستقل است که امور امداد را همگام با وزارت خارجه ایالات متحده انجام می دهد. روی هر جعبه تجهیزات، هر خریطه برنج یا لوازم طبی که توسط USAID فرستاده می شود، یک جا با مهر و نشانی این نهاد نوشته شده است از طرف مردم امریکا. سخاوت و خیرخواهی امریکایان فقط از تمایل به کمک به کسانی که در تلاش برای غلبه بر ویرانی ناشی از یک فاجعه و آفت هستند و یا به ملتی که ممکن است برای برداشتن گام‌های بعدی به سوی آینده بهتر و کمک کمی نیاز داشته باشند ناشی می‌گردد. ما امیدوار هستیم که با این کمک‌ها دید خود را برای نظم بین المللی آزاد، باز، امن و سعادتمند پیش ببریم. اما همه اینها مقدار زیاد پول می‌خواهند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در اواخر ماه می از درخواست 58.8 میلیارد دلاری رئیس جمهور جو بایدن برای وزارت امور خارجه در بودجه سال آینده در کمیته بودجه سنای ایالات متحده در مقابل قانونگذاران دفاع و توجیه نمود. وزیر امور خارجه گفت برای مقابله با چالش‌های زمان ما به بودجه وزارت امور خارجه نیاز داریم. ما می‌دانیم که اگر در هنگام برخاستن با این مشکلات مواجه نشویم، در هنگام فرود باید با آنها مقابله کنیم، اما به روش‌های بسیار پرهزینه و دشوارتر. وی افزود این بودجه شامل بودجه برای رسیدگی به مسائل جهانی است که بر زندگی و معیشت مردم امریکا و همچنان مردم سراسر جهان به ویژه بحران مواد مخدر تأثیر می‌گذارد. همچنین پاسخ ما به مهاجرت‌های غیرقانونی، ناامنی غذایی جهانی، سلامت عمومی، آب و هوا و امنیت انرژی را تأمین می‌کند. آقای بلینکن گفت واقعا این است که نیاز به رهبری و همکاری ما با متحدان و شرکا هرگز بیشتر از این نبوده است. رهبری ما برای رسیدن به بحرانهای بشردوستانه در سایر مناطق جهان از جمله در سودان مورد نیاز است. در هایتی، محلی که میلیون ها نفر آواره شده اند، بسیاری کشته شده اند. برای رسیدگی به مسائل جهانی از جمله امنیت غذایی، تغییر آب و هوا و بحران فنتانیل که هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل آنها نیست. ما سرمایه‌گذاری های تاریخی در اینجا در داخل در رقابت پذیری، نوآوری و زیرساخت های من انجام داده ایم. ما اتحادهای من را تجدید کرده ایم. ما موارد جدید ساخته ایم. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت ما همسویی بی سابقه را با شرکای کلیدی در اروپا، آسیا و فراتر از آن تضمین کرده ایم. این دستاوردها باید حفظ شوند. مصرف یک آنس در پیشگیری از مصرف یک پوند در موقع درمان دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. در حالی که زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان کنترل طالبان را بر افغانستان مهم خوانده و هشدار داده که هر گونه از هم فروپاشی کشور میتونه پیامدهای منفی بر منطقه داشته باشه، وزیر دفاع جدید روسیه روز جمعه افغانستان منبع بی‌ثباتی برای کشورهای آسیای میانه عنوان کرد. در رابطه با اظهارات مقامات روسی و دورنمای روابط حکومت طالبان با کشورهای منطقه، قدیر مشرف مصاحبه با عمر صمد دیپلمات پیشین انجام داده که با هم میشنویم.
شما گزارش شنیدن، آیا فکر نمیکنین که یک نوع تناقض در اظهارات کابلوف و وزیر دفاع روسیه به گوش میخورد؟ دلیلش چی است به نظر شما؟
میشه که گفت که بله تناقضی وجود داره در اظهاراتی که کابلوف داشته و وزیر دفاع داشته، ولی من فکر میکنم که ریشه سیاست خارجی روسیه بیشتر متکی به ای است که در تقابلی که بین شرق و غرب ایجاد شده، در جنگ اوکراین، در رقابتی که بین قدرت‌های بزرگ وجود دارد، در چوکات بزرگتر استراتژیک، روسیه افغانستان من حیث یک میتونه به حیث یک منبع تهدید برای خود بپنداره و میخواهد که هر امکانات و وسیله که امکان داره استفاده بکنه برای از اینکه ثبات در افغانستان نگه داشته شود. ببینید برای روسا نقص میرسانه، برایشان فایده نداره اگر در افغانستان جنگ داخلی پس اثر آغاز شود یا یک جنگ نیابتی در افغانستان یا در منطقه ماورای افغانستان برای بیفته.
بله آقای صمد، ببخشید حرفتان رو میگیرم اینجا. ببینین حرف شما از موضع روسیه که نگرانیش در قبال افغانستان است تا جای میشه درک کرد، ولی چرا یک مقام حکومت روسیه از فعالیت‌های دهشت افغانی در افغانستان صحبت میکنه، دیگهش از استقرار حاکمیت طالبان در افغانستان؟
نه خیر، ببینید این به اطلاق داره که شما چطور توجیه میکنین گفتار وزیر دفاع را. وزیر دفاع مقصدش این است که بله تهدیدهای از افغانستان وجود داره، این به این معنا نیست که طالبان مقصر میدانه، به این معنی است که خواستارشان، توقعشان از طالبان و حکومت سرپرست فعلی است که اونا همکاری بیشتر با روسیه بکنن و این کابلوف باز با زبان و لسان دیپلماتیک موضوع را پس روشن ساخته. ما میخواهیم که این را برسانم که در سیاست یک شخصی که کارش کار نظامی است یا استخباراتی است به یک شکلی حرف میزنه، کسی که وظیفه‌اش دیپلماسی است به یک شکل دیگه حرف میزنه، مقصدشان یکی است. این امکان نداره که در سیستم روسیه ما اینطور تصور کنیم یا خوشبین نزی باشیم که فکر کنیم که وزیر دفاعش یک چیز میگه و نماینده وزارت خارجه چیز دیگه. این چیز وجود نداره، ولی مقصدشان این است که اونا توقع ازده دارن که حکومت فعلی در افغانستان، طالبان، اونا کار که توقع میره انجام بتن، همکاری را که اونا توقع دارن انجام بتن تا شود، تا تهدیدی را که متوجه روسیه است اینا بتونن که تحت کنترل داشته باشن.
تشکر آقای صمد. موضع‌گیری روسیه و ایالات متحده در خصوص حذف احتمالی طالبان از فهرست دهشت افغانی روسیه را چگونه ارزیابی میکنن؟ این دو کشور در قبال گروه طالبان در افغانستان به کدام سمت روان هستند؟
گپ جالبی است. من فکر میکنم که روسا خب رئیس یک کشور مستقل ای حق دارن که یک گروه را در فهرست خود، در فهرست ملی خود و فهرست تهدیدهای تروریستی خود یا بیفزاین و یا حذف کنن. در شرایط فعلی قسمی که دیده میشه از حکومت روسیه در نظر دارد تا طالبان را از فهرست خود حذف کنن. ای که با چی تأثیر بالای فهرست بین‌المللی و فهرست ملل متحد و دیگر فهرست ها می داشته باشه او یک موضوع علایده است. من فکر نکنم که طالبان به این آسانی و به این زودی از فهرست سیاه یا لیست سیاه ملل متحد مثلا و یا بعضی نهادهای دیگه بین‌المللی و بعضی کشورهای دیگه حذف شود. لحاظ روسیه این کار مستقلانه میخواه انجام بده.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های نخستین برنامه بامدادی که در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج تقدیم میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.